در یک بار سقط زود هنگام یا یک بار بارداری پوچ وسواس و استرس و تشویش نداشته باشند.
بله.
اغلب این مسئله دیگه تکرار نمیشه.
بله. ولی اگر کسی که یک بار تجربه کرده برای بارداری دوم خوب است که کنترل شوه یا زیر کنترل باشه. به قول شما در دو ماهگی حتما مراحل
بله.
تست و
یک سونوگرافی
انجام شوه که خاطرشان
بله.
جمع باشه.
البته میفهمین امروز خانم باید امروز در علم پزشکی حتی در همین کشور ایران در کشورهای توسعه یافته از
بله.
قدیم بوده بررسی های ژنتیکی انجام میشه.
بله.
حتی قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، زمان بارداری و حاملگی
بله.
میفهمین که تست های ژنتیکی انجام میشه و این
بله.
تست ها میتونه اشکالات کروموزومی و ژنتیکی
بله.
که اگر در مرد یا
بله.
زن وجود داشته باشه یا
بله.
در جنین وجود داشته باشه بعد
بله.
از تشکیل نطفه
بله.
اینا را زود هنگام تشخیص بدن و اقدامات
بله.
لازم
عنوان آزمایش غربالگری
غربالگری ژنتیکی
بله بله
بله بله,
بله.
اینم اگه مقدور باشه حالا شاید در افغانستان سخت باشه فعلا ولی
بله.
اینا هم جز کارهایی است که برای کسی اگه مقدور باشه خوب است و اگر نه ان شاء الله توکل به خدا داشته باشن تشویش و استرس نداشته باشن
بله. تشکر خیلی لطف کردین آقای دکتر سپاس از شما
خدا حافظ شما
خوش خورم باشین الهی دوسته عزیز خیلی خوشحال شدیم که امروز با ما همراه بودین زنده باد زندگی رو با عشق و با شور و هیجان شنیدین انشالله پیامکایتان هم یادتان نروه بر ما روان بکنین فردا انشالله خدا با ما توفیق بده که باز هم خدمت برسیم و در کنار شما باشیم روزتان خوش و خدا یارتان باد
اولین قهرمانی شطرنج جهان در رده زیر 20 سال شطرنج زیر 20 سال در واقع لیگ متفاوتی از شطرنج است که به آن شطرنج قهرمانی جونیور یا کودکان و نوجوانان گفته می شود اولین دوره این مسابقات در سال 1330 در انگلستان برگزار شد در طی 67 سالی که این مسابقات در سطح جهانی و در دو گروه دختران و پسران برگزار می شود به ترتیب روس‌ها، چینی‌ها و هندی‌ها بیشتری مدال‌های جهان را به دست آوردند. ایران اما در قهرمانی مسابقات سهمی نداشت و با وجود استعدادهای شطرنج در داخل کشور، اولین پیروزی جهانی ایران در شطرنج زیر 20 سال به سال 1397 رسید. زمانی که فرهام مقصودلو، نوجوان 18 ساله کشور، با یک شکست، یک تساوی و 9 پیروزی سرانجام توانست برای اولین بار در تاریخ ایران در شهریور 1397 قهرمانی جهانی شطرنج زیر 20 سال را برای کشورمان به دست بیاورد. از نظر رتبه بندی جهانی نیز مقصودلو توانست با کسب امتیاز 2690 برای اولین بار در تاریخ ایران نام یک ایرانی را در جمع 100 شطرنجباز برتر جهان ثبت کند.
مولا علی یارا علی یاور علی والا علی سر علی سر در خیبر ز تو چون کنده شد مولا ز تو لطو ها بلف کنده شد مولا زهر سوی صدای یا علی آمد ندای لا فتا الا علی آمد زهر سوی صدای یا علی آمد ندای لا فتا الا علی آمد که هستی تو همان جانا گهل شر شکاری تو که هستی تو همان شاهنشه توفان سواری تو که هستی تو همان سردار روز خندقا خیبر که هستی تو همان سالار تیغ ذوالفقار تو خفته ای با جان خود در جای پیغمبر شب از تو گفته ای با چار خود راز غمی دیگر راز غمی دیگر تو که هم دشمن بطایی و هم دشمن بودگر تو که هم جام هم ساقی کوسر
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر توجهتون را جلب میکنیم با دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، با اتفاق همکارانم در بخش خبر رادیو دری خدمتان رسیدیم با تقدیم این بخش خبری. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید طالبان باید بداند که ادامه جنگ فقط به درد و رنج مردم میافزاید. عبدالله عبدالله بعد از ظهر دیروز در دیدار با دبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان در مورد وضعیت جاری این کشور با اشاره به نشر گزارش نمایندگی سازمان ملل که در آن آمده در 6 ماه نخست سال روان میلادی تلفات افراد غیر نظامی در افغانستان افزایش چشمگیر یافته گفت افزایش تلفات غیر نظامیان مایه اندوه عمیق همه شده و متاسفانه پیامد جنگ غیر از این نیست. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در ادامه تاکید کرد که دولت این کشور برای پایان جنگ و خونریزی همواره به صلح تاکید کرده است. خانم لاینز نماینده سازمان ملل در امور افغانستان هم گفت افزایش تلفات غیر نظامیان افغانستانی سبب نگرانی این سازمان شده و باید طرفهای منازعه بدانند تشدید و ادامه جنگ راه حل نیست و سازمان ملل برای رسیدن به یک توافق سیاسی تلاش می کند. مقام نظامی افغانستان شمار تلفات طالبان در یک هفته اخیر را 1520 تن اعلام کرد. جنرال اجمر عمر شینواری سخنگوی نیروهای امنیتی و دفاع ملی افغانستان دیروز گفت در یک هفته گذشته 154 عملیات نظامی در افغانستان انجام شده و در این عملیات 800 نفر از نیروهای طالبان نیز مجروح شدند. شینواری افزود عملیات‌های نظامی قوای امنیتی افغانستان شامل حملات زمینی، بمباردمان و حملات هوایی بوده است. و ضمن متهم کردن طالبان به کشتن غیر نظامیان گفت گروه طالبان 14 غیر نظامی را به قتل رسانده و بیش از 30 نفر دیگر را مجروح کردند. نیروهای امنیتی افغانستان از موضع دفاعی خارج شده و در حال حاضر در موقعیت تهاجمی قرار گرفتند. در یک هفته گذشته همچنین 16 نیروی طالبان بازداشت شدند. این در حالی است که دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما اعلام کرد که در 6 ماه نخست 2021 میلادی 1659 غیر نظامی در این کشور کشته و 3254 تن دیگر هم زخمی شدند. این دفتر هر دو طرف درگیر را مسبب تلفات غیر نظامی در افغانستان معرفی کرده است. سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان به منظور ارزیابی و بررسی اوضاع امنیتی ولایت بلخ به این ولایت سفر کرد. بسم الله محمدی که دیروز و بدون حضور رسانه‌ها وارد بلخ شد، در کلردوی 209 شاهین با محمد فرهاد عظیمی والی بلخ، خان الله شجاع قماندان کلردوی 209 شاهین و مسئولین شورای نظامی این ولایت دیدار و درباره وضعیت جاری امنیتی در این ولایت بحث و تبادل نظر نمود. در این دیدارها سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان ضمن استماع گزارشات شورای نظامی این ولایت جهت بهبود وضعیت امنیتی در بلخ به مسئولین مربوطه دستورات لازم را صادر کرد. محمدی همچنین در نشست جداگانه با منصوبین کلردوی 209 شاهین ضمن قدردانی از زحمات و جانفشانی های نیروهای دفاعی و امنیتی کشورش در جنگ با دشمنان صلح و ثبات وعده رسیدگی به حل مشکلات نیروهای امنیتی را داد. محمدی در حالی وارد مزار شریف مرکز بلخ شده است که ناامنی ها مانند سایر ولایات شمالی افغانستان در مناطق مختلف ولایت بلخ گسترش یافته و چندین ولسوالی این ولایت تحت تسلط گروه طالبان قرار دارد. جریان برق در کابل، پایتخت افغانستان و چند ولایت دیگر این کشور بر اثر جنگ و درگیری ها قطع شده است. شرکت ملی برق افغانستان برشنا دیروز اعلام کرد یک دکل برق در منطقه کلگای از توابع ولایت بغلان بر اثر جنگ آسیب دیده و این موضوع باعث شده که برق وارداتی کابل و چند ولایت دیگر افغانستان قطع شود. بر اساس گزارش شرکت برق افغانستان، کارمندان شرکت برق در انتظار بهبود وضعیت امنیتی منطقه هستند تا کار ترمیم دکل برق را آغاز کنند. قطع جریان برق کابل و ولایت‌های شمالی افغانستان به یک مشکل عمده برای شهروندان این کشور تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر دست کم 40 دکل برق در حومه کابل، پروان و مناطق شمالی افغانستان بر اثر انفجار بم و حملات افراد مسلح تخریب و جریان برق قطع شده است. در همین حال کارخانه‌داران و شهروندان از بی‌برقی در کابل از دولت شاکی هستند. شدت گرفتن درگیری ها در غزنی بسیاری از خانواده ها را مجبور به ترک خانه های خود کرده و به ولسوالی های نزدیک و همچنین کابل رفتند. غلام حسین چنگیز عضو شورای ولایتی غزنی دیروز در مورد آواره شدن خانواده ها از غزنی گفت هنوز وضعیت در این شهر عادی نشده و نیروهای اعزام شده به غزنی در حالت دفاعی در محدوده مرکز شهر و مقر والی مستقر هستند و تا کنون این نیروها موفق به پاکسازی شهر از وجود طالبان نشدند. این نماینده مردم غزنی در شورای ولایتی در ادامه خواهان کمک به آوارگان شد. در همین حال افرادی که اخیراً آواره شده اند در مورد دلیل ترک غزنی گفته اند به دلیل بیم از اصابت خمپاره و گلوله به طور موقت اعضای فامیل را به یکی از شهرهای غزنی انتقال دادند. و گفته این شهروندان خانواده های زیادی خانه های خود را ترک کرده اند چرا که این منطقه در دو سه هفته اخیر شاهد درگیری های شدیدی بوده است. رهبر طالبان پاکستان بر روابط برادرانه این گروه با طالبان افغانستان تاکید کرد. نور والی محسود رهبر رهبر طالبان پاکستان با اشاره به پیروزی‌های اخیر طالبان در افغانستان گفت روابط طالبان پاکستان با طالبان افغانستان مبتنی بر برادری و همدلی است. رهبر طالبان پاکستان در گفتگو با شبکه CNN آمریکا هر گونه رابطه با القاعده را تکذیب کرد و گفت طالبان پاکستان همچنان در کنار طالبان افغانستان می جنگند و افزود ما با نیروهای امنیتی پاکستان در وضعیت جنگی قرار داریم و امیدواریم بر مناطق مرزی قبیله پاکستان غلبه کرده و این مناطق را مستقل کنیم. شورای امنیت ملل متحد در آخرین گزارش خود درباره افغانستان در مورد حضور و ارتباط هزاران جنگجوی وابسته به گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان با طالبان افغانستان و دیگر گروه‌های جنگ طلب در این کشور هشدار داده است. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان میگوید اگر گروه‌های تروریستی یا طالبان به آسیای مرکزی حمله کنند، مسکو آنها را مورد هدف قرار می‌دهد. زمیر کابلوف مدیر گروه دوم آسیای وزارت خارجه روسیه گفت مسکو در چارچوب توافقات در سازمان پیمان امنیت جمعی و همچنین در چارچوب اسناد دو جانبه امضا شده با ازبکستان اگر گروه‌های تروریستی و یا طالبان به آسیای مرکزی حمله کنند را مورد هدف قرار می‌دهد. کابلوف با اشاره به این که اوضاع اخیر در افغانستان و موفقیت‌های طالبان مردم آسیای مرکزی را نگران می‌کند افزود طالبان قلمرو دولت را تحت کنترل دارد و هدفی برای عبور از مرز افغانستان ندارد، اما در ذهن مردم که تجربه 20 سال قبل را به خاطر دارند این نگرانی به وجود می‌آید. با گفته نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، رزمایش مشترک روسیه، ازبکستان و تاجیکستان در مرز افغانستان اولا برای ارتش جهت تنظیم همکاری متقابل و آموزش آمادگی جنگی سودمند است و از طرف دیگر به مردم آسیای مرکزی اطمینان می‌دهد که اوضاع تحت کنترل است. خیلی سپاسگزارم، همچنان در خدمتتان هستیم. مشروع خبرها به سمتان رسید، اما چنانچه در جریان هستید، دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما اعلام کرده که در 6 ماه نخست سال 2021 میلادی 1659 غیر نظامی در این کشور کشته و 3254 تن دیگر هم زخمی شدند. این دفتر هر دو طرف درگیر را مسبب تلفات غیر نظامی در افغانستان معرفی کرده است. خانم دبورا لایانس، نماینده ویژه ملل متحد در امور افغانستان، دیروز در دیدار با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور گفت افزایش تلفات غیر نظامیان مایه اندوه عمیق همه شده و متاسفانه پیامد جنگ غیر از این نیست. در رابطه با این موضوع همکارم قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با محترم جعفری، دبیر کل حزب رفای ملی افغانستان، و نظر وی را پرسیده دعوت میکنم بشنوید.
محترم جعفری، دبیر کل حزب رفای ملی افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی، از جنگ نیابتی پاکستان سخن میرد، اما سازمان ملل متحد خواهان سرعت بخشیدن پروسه صلح افغانستان گردیده. چگونه ممکن است این پروسه سرعت یابد؟
اگر بتونه سازمان ملل در این قسمت نقش خوبی را ایفا بکنه، اقدام خوبی میتونه باشه. هر اقدامی که منتج به صلح و ثبات در افغانستان شود، ما از او استقبال میکنیم و او را به دیده قدر نگاه میکنیم. منتها سازمان ملل متحد خیلی دیر وقت اقدام به این عمل کرده که در راستای خواهان سرعت بخشیدن به پروسه صلح گردیده، و امیدوار هستیم که این نتیجه بده. گرچه افغانستان در دست سازمان ملل نقشش بسیار کمرنگ است و اقدام هم که شروع کرده ناوقت است، شاید به او پیمانه نتیجه نده، ولی خب بازم ما استقبال میکنیم از او. امروز گرداننده واقعی کسانی که جنگ های نیابتی رو در افغانستان شروع کرده، بعضی کشورهای مثل پاکستان، امریکایی ها، در واقع اینها کسانی هستند که میتونن نقش عمده ای را بازی بکنن در راستای صلح و ثبات، اگر بخواهند، که متاسفانه نه پاکستان میخواهد نه امریکا دنبال این مطلب هست. امیدوار هستیم که مردم افغانستان با انسجام، همدلی، همسویی و متحد بودن در کنار همدیگر بتوانند زمینه صلح و ثبات را در افغانستان به وجود بیارن. گرچه خروج ذلت‌بار و خفت‌بار امریکایی ها که از افغانستان رفت، یک تعدادشان هم هنوز هم در افغانستان مانده، این مایه شرمساری برای امریکا هست. امریکایی ها هیچ گونه وعده هایی که به مردم افغانستان و دولت افغانستان سپرده بود عملی نتانست بکنه، و این اقدام هایی که چی در بازسازی افغانستان، چی صلح و ثبات، چی کشتی کوگنار، مواد مخدر، اینا را وعده داده بود که کشتی مواد مخدر را به صفر میرساند، به صفر نرسید، هیچی که به صد برابر هم شد. نه تنها به طرف صلح و ثبات نرفتیم، بلکه ناامنی ها به نهایت زیاد شد و جنگ تشدید شد. امروز شرایط بحرانی در افغانستان حاکم است. شما میبینید که یک گروهی کوچکی که اینها در افغانستان تغذیه کردن، اکمالات کردن، زیادی کشورها کمک کردن، از جمله امریکایی ها، پاکستانی ها، عرب های سعودی، امارات، اینها یک گروه کوچک را بر مردم افغانستان به حکومت میخواهند برسانند، و این نشانه ای است که دخالت بی حد و حصر غرب و پاکستانی ها در این قضایا مشهود است. سازمان ملل اگر اقدام میکنن باید واقع بینانه حرکت بکنن، حقایق واقعیت ها را بازگو بکنن، جنایت هایی را که گروه طالبان دیگر ها مرتکب میشه اینها را بیان بکنن. امریکایی ها جنایت های زیادی را در رابطه با افغانستان انجام دادن، طالب ها هم اینطور. امروز اگر صلح و ثبات بیه، صلح و ثبات لازمش آتش بست و تفاهم هست که طالب ها خودشان را یک اتحاد میدان و فاتح میدان میدانند با توجه به او پیمان کذایی که امریکا با گروه طالبان امضا کرد، لذا اونها تن به هیچ چیز هم نمیده و پاکستان به شرمانه حمایت میکنه گروه طالبان و تروریست ها را.
علت کندی پروسه صلح افغانستان به نظر شما چی میتونه باشه؟
در رابطه با یکی گفتین علت کندی پروسه صلح افغانستان چی هست، من عرض کنم که دخالت های به حد و حصر امریکا و انگلیس و پاکستان در امور داخلی ما هست. متاسفانه بعضی کشورها خواستن و خواستن مثل ترکیه و دیگرها اینها داره دخالت میکنن، عربستان دخالت میکنن، کشورهای حاشیه نشین خلیج فارس عربها دخالت میکنن. در افغانستان که باید صلح بیه، ثبات بیه، آرامی بیه و پروسه صلح پیش بره، نه تنها پیش نمیره بلکه روز به روز وضعیت وخیمتر شده رایسته، مردم قربانی میته و شرایط بسیار ناگوار انسانی داره پیش می آید و بحران داره پیش می آید. ما امیدوار هستم به او روزی نرسه که سیل بزرگی از آوارگان از افغانستان سرازیر کشورهای همسایه شود، این وضعیت را شاهد نباشیم. سازمان ملل متحد، سازمان کشورهای اسلامی همکاری بکنن، کشورهای همسایه از جمله پاکستان و کشورهای مثل آسیای میانه اینها سعی تلاش بکنن که در امور داخلی ما دخالت نکنن، دخالت هایشان را تقلیل بدن و سعی کنن در راستای صلح و ثبات و امنیت افغانستان تلاش بکنن. ما امیدوار هستیم پاکستان، بازم تأکید میکنیم پاکستان، نیروهایش، ارتشش و اردویش، قوای مسلحش داره به لباس افغانی در افغانستان می جنگه و این یک واقعیت است. ما امیدوار هستیم که اینها دست از اقدام خشنشان بردارن و این اقدام ها نه تنها به صلح و ثبات کمک نمی کنه بلکه راه های صلح را مسدود می کنه و تلفات جانی هم به پاکستانی ها هست، هم به مردم افغانستان و اردوی افغانستان، پلیس افغانستان.
خب سپاسگزارم از همراهیتان، همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه این بخش خبری. دو مطلب را مرور میکنیم از روزنامه‌های چاپ ایران. رسالت: عقب نشینی ظاهری اشغالگران امریکایی از عراق. و سیاست روز: راه دشوار نجیب. عقب نشینی ظاهری اشغالگران امریکایی از عراق عنوان مطلبی است از روزنامه رسالت. در این مطلب آمده ظاهر سازی مقامات امریکایی در خصوص خروج از عراق وارد فاز عملیاتی و تازه شده است. سران امریکا و عراق بعد از گفتگو در قصر سفید طی بیانیه مشترک اعلام کردند که در تاریخ 31 دسامبر 2021 دیگر هیچ نیروی امریکایی با نقش رزمی در عراق نخواهد بود. در این بیانیه آمده است دولت عراق بر تعهد خود برای محافظت از نیروهای ائتلاف بین المللی که مشغول مشاوره و آموزش در این کشور هستند تاکید کرد. هیئت‌های دو طرف تصمیم گرفتند که روابط امنیتی به صورت کامل به نقش آموزشی، مستشاری، حمایتی و اطلاعاتی تبدیل شوند. پیش از این رئیس جمهور آمریکا در دیدار با نخست وزیر عراق گفته بود نقش ما در عراق تنها در دسترس بودن برای تداوم آموزش و یاری رسانی جهت مقابله با داعش خواهد بود. این در حالی است که امریکا خود مؤسس داعش و اصلی ترین حامل حامی این گروه تروریستی و تکفیری در منطقه محسوب می شود. در چنین شرایطی جای تعجب دارد که برخی مقامات عراقی چنین حقیقت مسلم و غیر قابل انکاری را نادیده می گیرند. پیشتر نشریه پا پولیتیکو به نقل از یک مقام آمریکایی و دو فرد مطلع گزارش داده بود پایان مأموریت رسمی آمریکا از عراق به معنای خروج از این کشور نخواهد بود. در این مطلب آمده نظامیان آمریکایی از خاک عراق خارج نمی‌شوند و شماری از نظامیان آمریکایی به حضور خود ادامه خواهند داد. به گفته این افراد بخشی از نظامیان آمریکایی به فراهم کردن حمایت لوجستیک و مشاوره به نیروهای عراقی خواهند پرداخت و نیروی هوایی اطلاعاتی و تجسسی به منظور آنچه مبارزه با داعش نامیدن در خاک عراق باقی خواهند ماند. و اما راه دشوار نجیب عنوان مطلبی است از روزنامه سیاست روس. نویسنده این مطلب نوشته سعد حریری پس از 9 ماه سرانجام از ناتوانی در تشکیل دولت خبر داد تا فضای سیاسی این کشور همچنان در التهاب باشد. پس از چند روز رایزنی سرانجام نجیب میقاتی 65 ساله در رایزنی های پارلمانی 4 اسد در قصر ریاست جمهوری لبنان توانست موافقت 72 نماینده را برای تشکیل کابینه جدید کسب کند و مأمور این کار شود. میقاتی از دیروز با هدف تشکیل هرچه سریعتر دولت به دیدار میشل اون رفت و این دیدارهای روزانه ادامه خواهد داشت. حال این سوال مطرح است که اولویت‌های میقاتی چیست و او چگونه میتواند به حل مشکلات لبنان کمک نماید؟ نگاهی به وضعیت 9 ماهه لبنان نشان میدهد که این کشور بیش از هر چیز با بحران خلأ سیاسی مواجه است. به گونه‌ای که نبود دولت عملا کشور را درگیر حاشیه ها کرده است که نتیجه آن نیز بحران اقتصادی و اجتماعی است. محور دیگر که بی ارتباط با محور اول نمی باشد سر و سامان دادن به شرایط اقتصادی لبنان است که می تواند همراهی مردم با سیاست های دولت را به همراه داشته باشد. نکته مهم آن است که هر دوی این مؤلفه ها با ضلع سومی به نام دخالت کشورهای عربی، غربی و عبری در تحولات لبنان مواجه است. حقیقت آن است که دخالت های آمریکا، فرانسه و انگلیس در کنار امارات و عربستان و بعضاً ترکیه موجب بحران اقتصادی و سیاسی در لبنان شده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند سپاسگزاریم از همراهیتان. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
نشرات صبحگاهی رادیو دری را در خدمتتان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختر بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امروز و در این برنامه در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما پیامک کردید. دوست عزیزی نوشتند آیا زمان تولد و آفریده شدن یک انسان در علم خداوند بهشتی و جهنمی بودن او مشخص است؟ اگر هست فلسفه اختیار انسان چیست و اینکه اصولاً چرا باید این فرد گناهکار به دنیا بیاید؟ شنونده محترمی پیامک زدن و پرسیدن پسر من معتقد است که روح وقتی از بدن خارج می شود چون مجرد هست این روح به آسمان می رود و در نسل های دیگر وارد می شود تا به کمال برسد و من می گویم این نظر مادیون هست. اگر اینطور باشه پس خلقت خداوند چی می شود؟ پسرم دلیل می آورد که ما رفتارهای شخصی را چند سال بعد در شخص دیگری در منطقه یا کشور دیگری می بینیم. دلیل این امر چیست؟ بله بسیار تشکر میکنیم از شما عزیزان. حجم سوالاتی که به دست ما میرسه بسیار زیاد است و فرصت برنامه اندک و ما هر روز میتونیم 2 یا 3 سوال از سوالات شما عزیزان را پاسخ بدیم. میریم سراغ پیامک اول. دوست عزیز شنونده پیامک ارسال کردن نوشتن آیا زمان تولد و آفریده شدن یک انسان در علم خداوند بهشتی و جهنمی بودن او مشخص است؟ اگر هست فلسفه اختیار انسان چیست و اینکه اصولا چرا باید این فرد گناهکار به دنیا بیاید؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و از ایشان میخواییم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بتان.
سلام علیکم و رحمت الله.
این دو تا سوال هست. سوال اولش این که آیا خداوند علم داره؟ بله خب خدا علم داره. اون حدیثی که داریم که پیامبر فرمودن از سعید و سعید اون فی بطن امه و شقی و شقی اون فی بطن امه، از امام ظاهر از امام کاظم علیه السلام پرسیدن که معنای این حدیث چیه که پیامبر فرموده که خوشبخت از زمانی که در رحم مادر هست، در شکم مادرش هست خوشبخته، بدبخت از زمانی که تو شکم مادرش هست بدبخت. امام کاظم علیه السلام فرمودن معناش اینه که خوشبخت از زمانی که تو شکم مادرش هست، خدا میدونه که این شخص بعدها با حسن اختیار خودش، با تلاش خودش، با انتخاب راه درست و طاعت از خدا و دین اهل بهشت خواهد شد. یعنی میدونه با اختیار خودش بهشتی خواهد شد. و اون هم که بدبخته، خدا میدونه که این شخص با سوء اختیار خودش و با گناهانی که با سوء اختیار خودش انجام میده و راه باطلی که انتخاب میکنه، با سوء اختیار خودش آخرش جهنمی میشه. پس سوال اول این شد که بله علم داره. منتها علمش فقط به این که این بهشتی یا جهنمیه نیست. به این هم هست که این بهشتی و جهنمی شدنش اختیاریه یا جبریه. پس این که شون سوال کرده که اگه اینجوری باشه پس اختیار چی میشه؟ اختیار سر جاشه.
بله.
آیا این که شما مثلا امشب نماز مغرب عشا میخونید یا نمیخونید، خدا علم داره که شما حتما نماز مغرب عشا رو میخونید، اما فقط به این معلول علم داره یا به اون راه‌ها و مجاری و علل هم علم داره؟ یعنی خدا نمیدونه که نماز شما اختیاری یا جبری؟ میدونه. و میدونه که نماز شما چه نمازیست؟ اختیار، با اختیار خودتون نماز. پس در این حال که از نماز خوندن شما خدا آگاه هست، از اختیاری بودنش هم آگاه هست. حالا یه انسان بخواد بی اختیار نماز بخونه، این خلاف علم خداست. چون خدا عالم به نماز اختیاری ما بود. خدا عالمش این شخص بهشتی یا جهنمی مون، تا عالمه که بهشت و جهنم رفتنش اختیاریه یا غیر اختیاری. عالمی که اختیاریه، حالا یه بخواد غیر اختیاری بخواد جهنم بره، خلاف علم خداست. دقیقا خلاف اون چیزیشون گفت. اگر خدا علم داشته پس دیگه اختیاری واقعی نمید. چرا؟ علم داره که اختیارا جهنمی خواهد شد. راجع به سوال دومشون، در واقع پاسخ این سوال میشه 500 صفحه کتاب عدل الهی شهید مطهری، که اول ما باید ببینیم که نظام چه نظامیست. آیا نظام جزئیه؟ آیا خداوند وقتی میخواد کسی رو خلقش کنه اول یه پاره گوشت رو خلق میکنه، بعد میگه حالا این گوشت رو باش چی درست کنیم؟ آدم درست میکنه. این آدم میخوان درست کنیم، مثلا زن باشه یا مرد باشه؟ مثلا مرد باشه. خب حالا مرد باشه اختیار داشته باشه یا نداشته باشه؟ داشته باشه. حالا اهل بهشت باشه اهل جهنم؟ مثلا اهل جهنم باشه. خدا چرا برای چی خلقش کردیم خب جهنم؟ مثلا
این شکلی بله.
اما حالا اینجوری عالم یا نه، خدا هم با یک اراده عالمو خلق کرده. این شخصی هم که شما میگید الان جهنمیه، هم در طول هم در عرض وابسته هست به هزاران بلکه میلیون ها علل و اسباب. این بخواد حذف کنید کل نظام رو هم ریختید. این بخواد حذف بشه اون وقت فرزندانی که بعدن بناس از نسل این به وجود بیان دیگه وجود نمیان دیگه. این نه. کافره، ولی از نسلش بندگان خوبی برای خدا. صدر اسلام همه مشرک بودن به جز عده معدودی. و اگر همه این کفار مشرکین رو خدا نابودشون میکرد دیگه اسلامی نبود، دیگه مسلمانی نبود، دیگه ابوذر و مقداد و این حرفا نبود. که این در آیندهش، قبلش هم این بخواد حسب بشه باید پدر مادرش حسب بشن، همینطور باید بره تا آدم حسب بشه. در عرض هم همینطوره، یعنی هم اون شبکه ارزیش هم شبکه طولی. ما خیال میکنیم که میخواد یه نفر خدا حسبش میکرد، نه، این نظام یک نظام اندامواره، یک نظام به هم پیوسته که اگر یک نقطه را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سرافای جهان، چون خد و خال و چشم و ابروس که هر چیزی به جای خیش نکوست. اگر یک نقطه را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپای. مگه میشه اینا رو تغییر بدم؟ میشه عوض کرد؟ اصلا شما فقط این نقطه رو میبینی، خبر نداری که نقطه از قبل به چی وابسته است، الان در ارزش به چی چیزهای وابسته است. بنابراین نه، اینکه خدا خلقش نمیکرد معنیش اینه که عالمو خلق نمیکرد، آدمو خلق نمیکرد، این خلاف حکمت خداست.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدثنا الرضا علي بن موسى عليه السلام قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين زين العابدين قال حدثني أبي حسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل يا ابن آدم. این سند طولانی شریف زرین و نورانی میرسه به اینجا که خدای متعال خطاب میکنه به امثال بنده و شما. يا ابن آدم كلكم ضالون الا من هدیت. اینو بدونید، اگر هدایت الهی نباشد، کمک الهی نباشد، دل شما را، ذهن شما را به سمت حقیقت گرایش ندهد و کمک نکند، همه شما در گمراهی باقی خواهید. خداوند به پیغمبرش میگه فوجده که غالن فهد. در دعا وارد شده است که الهی تم نورو که فهدیت فلک الحمد ربنا. اگر چنانچه نور الهی و هدایت الهی و انگشت اشاره حضرت حق عز و جل نبوده باشد، ما در وادی حیرت و زلالت باقی میمونیم. حالا پس باید چیکار کنیم؟ باید از خدای متعال هدایت بخواهیم. یکی از دعاهای خیلی مهم همینه. ماه رجب است و ماه شعبان و ماه رمضان ماه دعا، ماهای دعا. یکی از دعاهایی که میکنید و میکنیم باید طلب هدایت از پروردگار باشه. از خدا هدایت. اگر لحظه‌ای هدایت الهی سلب بشود، ممکنه پامون رو کج بذاریم، ممکنه زاویه پیدا کنیم، ممکنه گمراه بشیم، ممکنه گاهی 180 درجه عوض بشیم، کمون که می‌بینید دیگه. از این قبیل هست. این هدایت الهی مانع از این گمراهی هاست. خب و کلکم عائلون الا من اغنید. همه شما فقیر و تهی دستید مگر اون کسی که من او را غنی کنم. غنا رو هم از خدای متعال باید خواست. دنبال غنا به در خانه این و آن نباید رفت. اینو ما یاد بگیریم. و خب به خاطر غنا دنبال این و اون نیفتیم. گاهی اوقات انسان به طمع غنا دنبال این و اون میفتد و هیچ کدوم گیرش نمیاد، نه محبت اونها و نه غنا، و از دست میدهد اون نور توحیدی را که در دل انسان خدای متعال قرار داده. این هم مطلب بعدی. و کلکم هالکون الا من انجیت. اگر چنانچه من شما رو نجات ندم، همه شما در وادی هلاکت خواهید افتاد. فسالونی، نتیجه این است که بخواهید از من، دعا کنید. این ترغیب به دعا کردن است. ما دعا رو دست کم نباید بگیریم. از خدای متعال خواستن را دست کم نهاد. هرچه هم بتوانید در یک فضای این دعا را انجام بدید، این درخواست از ساحت پروردگار رو، که حال خوشی برای شما وجود داشته باشد، زمینه فراهم باشد برای تضرع. لا ینجی منک الا تضرع الیک در دعا هست. تضرع رو بتوانیم انجام بدیم. تضرع خیلی چیزه پر قیمتی است که انسان بتوانه پیش خدای متعال تضرع کنه. اگر پیش خدای متعال تضرع کردید، وقت پیش قدرت‌های پوشالی، قدرت‌های اسمی، نمایش‌ها و نمودارهای دروغین قدرت می‌توانید سرتون رو بالا بگیرید، تضرع نکنید. اگر پیش خدا تضرع نکردیم، اون وقت در مقابل قدرت‌های پوشالی احساس ضعف می‌کنیم، احساس می‌کنیم که باید از اونها کمک بخواهیم. پس الونی اکفکم، شما رو کفایت کنم، شما رو اکفکم، شما رو حفظ کنم. کفایت نیست، حفظ است. شما رو حفظ کنم و نگهداری کنم و مانع بشوم از این که بلایا به سمت شماها سرازیر بشه. و اهدکم سبیل رشدکم، از من بخواهید تا شما رو هدایت کنم. و اهدکم اهدا یهدی، هدا یهدی، هدا یهدی، اینجوریه، یهدکم الی سبیل رشدکم، تا آخر این حدیث که صفحه 166 است. و این دعوت به دعاست که همچنانی که در قرآن هم دعوت شدید، امر شده است که ما دعا کنیم، سوال کنیم، از خدا بخواهیم. و این همه در دعاهای فراوان این معانی آمده، این روایت هم در همین معناست.
بخش حدیث هدایت را شنیدید از برنامه آینه حقیقت، در خدمت شما هستیم. از رادیو دری، شماره های پیامک ما 3800-226 در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. میریم سراغ پیامک بعدی. عزیز شنوندهی نوشتند: پسر من معتقد است که روح وقتی از بدن خارج می شود، چون مجرد هست، این روح به آسمان می رود و در نسل های دیگر وارد می شود تا به کمال برسد. و من می گویم که این نظر مادیون هست. اگر این طور باشه، پس خلقت خداوند چی میشه؟ پسرم دلیل میاره که ما رفتارهای شخصی را چند سال بعد در شخص دیگری در منطقه یا کشور دیگری میبینیم. از استاد رضا محمدی خواستند که در این باره توضیح دهند. مشنویم پاسخ ایشان را.
خب البته حق با همون مربی، پدر یا مادره، نه با فرزند. منتها تبیینشون درست نیست. این حرفی که اون آقا گفت، اون فرزند گفته، در واقع همون تناسخه. که تناسخ هم عقلن باطله، هم نقلن باطله. این که بخواد روح دوباره برگرده به دنیا، دیگه بهشت و جهنم لازم نیست. ما دیگه پیغمبر رو انکار کردیم، قرآن رو انکار کردیم. و امام رضا علیه السلام فرمودن: من قال به تناسخ فهو کافر بالله العظیم. هر کس قائل به تناسخ باشه، به خداوند متعال کافر شده، بهشت و جهنم رو انکار میکنه. پیامبر رو، چون پیامبر فرمود من بهشت رو دیدم، جهنم رو دیدم، همه اینها رو انکار میکنه. و این یعنی که کل عقاید رو ما انکار کردیم، ضمن اینکه از لحاظ عقلی هم درست نیست. این نفسی که 60 سال 70 سال علومی رو کسب کرده، فضائل و مناقبی رو کسب کرده، کمالاتی رو به دست آورده، حالا که از این بدن خارج شده، برگرده مثلا فرض کنیم به بدن یه بچه، یک مثلا نطفه‌چیز، جنین 4 ماهه که هیچی نمیدونه. اگر بگیم که نه، همه اینها رو داره، اون بچه وقتی متولد میشه باید دکتر باشه، در حالی که واقعا اون بچه وقتی متولد میشه چیه؟ هیچی نمیدونه. این در واقع ارتجاعی است که از نظر عقل کاملا قهقرایی است که عقل اصلا زیر بارش نمیره. معنی این حرف میدونید چیه؟ یه دونه گردو شما در نظر بگیرید، این گردو رو کاشتن، یک درخت تناور گردو شده، بعد از اون گردو هزاران و میلیون ها گردو به وجود اومده، باز از اون گردوها گردوهای دیگر، درختای گردو دیگه به وجود اومده. اون گردو رو آدم خورده، در وجودش تبدیل به علم شده. اون گردو در وجود یک انسان تبدیل به نطفه شده انسان. همه اینها باید برگرده بشه یه گردو. یعنی صدها انسان باید برگردن چی بشن؟ بشن یه گردو. صدها درخت گردو باید همه برگردن عقب. این همون قهقرایی است که اصلا اینو قبول نمیکنه و عقب گردی است که عقل هرگز اینو قبول نخواهد کرد. ما بالفعل دیگه هرگز ما بالقوه نخواهد شد. اون که به فعلیت تام رسیده دیگه بر نمیگرده باز به قوه. بنابراین این حرف هم عقلا باطله هم نقلا. اما این که چرا انسان ممکنه خاطراتی رو مثلا ببینه که با اینکه مثلا جایی نرفته ولی میبینه که اینجا براش تازگی نداره، اینجا رو قبلا دیده، یا اینکه خصوصیاتی از افراد در افراد دیگه ظهور میکنه. خب معلومه که هر دو انسانن، ممکنه که اون علل و عواملی که در این باعث بروز اون خصوصیت شده در اون هم باشه. ممکن این در دوران کودکیش اونجا دیده باشه، شیرخواره بوده، تو ذهنش بایگانی شده، حالا که میبینه تذکار میشه. ممکنه در عالم رویا دیده باشه. از همه اینها گذشته ما روایاتی داریم که ان الارواح جنود مجنده، ارواح سربازان صف‌کشیده هستن که در عالم بالا اینا با هم ملاقات میکنن. اون ملاقات ها باعث انتقال خیلی از حقایق به هم میشه. اگر اونجا چون انتقال عالم بالا با هم خوب بودن، الان وقتی اون طرف رو میبینه با اینکه سابقه هم نداره، همین که بار اول میبینه ازش خوشش میاد، چون مثلا مدت ها با هم دوست بودن، در واقع در عالم بالا اینها با هم ارتباط داشتن. اگه ازش بدش میاد معلومه که اونجا با هم مشکل داشتن. این روایت هم مطلب رو تا حد زیادی مشخص میکنه که علت این مشابهت ها و علت این بغض ها و علت این محبت ها همون ملاقات های ارواح در عالم بالاست. الله 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 الله
از اینکه امروز هم با برنامه آینه حقیقت همراه و هم سفر بودید سپاسگزاریم. انشالله مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدایی که مهرش بی پایان است و لطفش بی کران. همراهان ارجمند، درودهای ما و سلامهای ما از قرار بندگی نثار شما باد. روز روزگارتان لبریز از یاد خدا. ای خدای بزرگ، ای خدای مهربان، میخواهم یاد بزرگت در تار و پود جانم رسوخ کند. من درمانده تشنه محبت تو هستم. صدایم کن تا حجم این همه فریاد از خاطرم پاک شود، تا جز صدای پاک قدسی تو چیزی نشنوم. دوستان، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59.44 خواهد بود. ایام نورانی ماه ذی‌الحجه، دهه مبارک ولایت و امامت، عید سراسر سرور و رحمت بر شما مبارک. در روزی مثل فردا 100,000 حاجی حج وداع گفتند و آمین گفتند و حج را با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به پایان رساندند. دوستان عزیز، در آستانه عید سعید قدیر خم در مورد شناخت امیر مؤمنان علی علیه السلام از کتاب نهج البلاغه با شما صحبت میکنیم. با ما باشید. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 192 چنین میفرماید: شما میدانید مرا نزد رسول خدا چه رتبت است و خیشاوندیم با او در چه نسبت است. آنگاه که کودک بودم مرا در کنار خود نهاد، بر سینه خیش جا داد، مرا در بستر خود می خوابانید چنان که تنم را به تن خیش می سود و بوی خوش خود را به من می بویانید. بعد از آن که پیامبر بر رسالت مبعوث شد، اول کسی که ایمان آورد امام علی علیه السلام بود، چنان که در خطبه قاصعه فرموده است: با خدا سوگند من نخستین کسی هستم که وی را تصدیق کردم. ابن ابوالحدید معتزلی از بزرگان اهل سنت دلایل زیادی بر این که اول کسی که به پیامبر ایمان آورد امام علی علیه السلام هست اقامه می کند و اشکالاتی را که به این ادعا وارد کردند جواب می دهد. امام علی علیه السلام معیار هدایت و راه نجات است. در خطبه 187 نهج البلاغه از زبان آن حضرت آمده است که: من در میان شما همچون چراغی در تاریکی هستم، هر کس به سوی آن چراغ روی آورد و در کنارش بنشیند از نورش بهره مند می گردد. یکی از ویژگی های امامان علیه السلام اطاعت از پروردگار است. امام علی علیه السلام نیز در این ویژگی سرامت بودند. در خطبه 197 می فرمایند: من حتی یک لحظه با معارضه با احکام و دستورات خدا و پیامبر بر نخواستم. امام علی علیه السلام در هیچ شرایطی حاضر به عدول از مبانی قرآن کریم و سنت پیامبر نشدند. حتی زمانی که به خلافت رسیدند، علی‌رغم این که بعضی دوستان حضرت توصیه هایی که در ظاهر با حسن نیت و در نظر گرفتن مصالح امام و حکومت همراه بود به ایشان می نمودند، اما آن بزرگوار از هر گونه مصلحت اندیشی و ظاهر نگری پرهیز می کردند و در جواب این قبیل پیشنهادات می فرمودند: آیا به من دستور می دهید که برای پیروزی خود از جور و ستم در حق کسانی که بر آنها حکومت می کنم استمداد جویم؟ با خدا سوگند تا عمر من باقی است و تا شب و روز برقرارند و ستارگان آسمان در پی هم طلوع و غروب می کنند، هرگز چنین کاری نخواهم کرد. آری، امام علیه السلام شخصیتی است که در کعبه زاده شد و در مسجد به شهادت رسید. شخصیتی که بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همتا و همانندی نداشت. دارای خصوصیات و ویژگی‌های منحصر به فرد بود. برای تو صفات گوناگون گرد آمده است و از این رو برای تو همتایی نمی‌توان یافت. تو انسانی وارسته، سیاستمدار، بردبار، شجاع، عابد، سخاوتمند و ایثارگر هستی. قرار بندگی رو میشنوین از رادیو دری در ادامه برنامه حجت الاسلام کاشانی صحبت میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اون اسلامی که آمده دین خاتم و خاتم باشه، اسلامی که قرار دیگه پیغمبری بعد از او مبعوث نشه و منهاج و شریعت جدیدی نیاره، کامله، آیا برای امروز روز ما برنامه داره یا نداره؟ حالا هی بگیم اسلام خوب بود، اسلام خوب بود، نکته بعدی اینه که این اسلام برای امروز ما برنامه داره، خوب هست یا نه؟ وگرنه با حلوا حلوا دهان شیرین نمیشه. اسلامی اسلامه، دینی دینه که هزار سال ازش گذشته، برای امروز مردمش برنامه داشته باشه. امروز ما باید چه کار کنیم؟ یعنی آیا چیزی مونده از اون اسلام؟ خب طبعا الحمدلله مونده و نقطه اوجش هم انشالله به دست مبارک صاحب و یوم الفتح و ناشر و رایت الهدا حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافدا به اوج هم میرسه انشاءالله. حالا نسبت به اصحاب، آیا از اون اصحابی که نسبت بهشون فضائلی نقل شده با هم موازنه شدن، بررسی معیارها صورت گرفته، آیا چیزی ازشون باقی مونده یا نه؟ از بعضی از اصحاب پیغمبر سخنان خوبی رسید، از برخی یک کلماتی رسیده که اگر امروز بگیم این آقا این جمله رو گفته، بعضی اعتراض ممکنه بکنن جسارت کردید، یعنی اینقدر سطحش پالا نیست. از بعضی هم حرفای خوبی رسید، از جناب سلمان، جناب ابوذر، از حذیفه کلمات نورانی رسید، حکمت‌هایی رسید، از امیرالمومنین سلام الله علیه سخنانی رسیده که این دیگه خاطرات نیست، این فضائل وجودیه. یعنی ما باید بدونیم با یک لفظ معجزه به معنای لغویش منظورم، با یک معجزه جاودانی که بشر از گفتنش عاجزه امروز مواجهیم، غیر از کتاب خدا که اون کلمات امیرالمومنین و یه اندکش کتاب نهج البلاغه است. یعنی نهج البلاغه قطره ای از کلمات امیرالمومنین. ببینید کتاب نهج البلاغه با توجه به اینکه بحث ادیبانه است، سطحش هی بالا و پایین میره. عزیزان میخوان این کتاب بخونن، این پیشنهادی که عرض میکنم پیشنهاد تجربی خود من، شما شروع کتاب نهج البلاغه با یه خطبه توحیدی حیرت انگیز مواجهید که الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون. برخی هم این رو به امام رضا نسبت دادن یا امام رضا از امیرالمومنین نقل کرد. اینقدر حرف تو اینه، ملا سعدا که صاحب اسفاره یه جایی میگه ما همه این کتاب رو نوشتیم که این خطبه رو توضیح بده. بنابراین شروع کار یه نوجوان بگه خب نهج البلاغه، همون تو دوتا جمله اول گیر میکنه، میگه نمیفهمم داره چی میگه، میذاره کنار. اولا باید بدون امیرالمومنین که این خطبه رو فرموده بر مردم کوفه فرموده، ما چقدر ببینید چه سطحی داشته، وای به حال من سخنران که اگه سطح عرایزم پایین باشه، بعد حالا کسی نمیتونه امیرالمومنین باشه. گاهی خطبه ها به قدری عرشیه که بسیاری از این کلمات نهج البلاغه رو باید یه طلبه حداقل 10 سال تحصیل کرده باشه و بعضن بیش از 20 سال تحصیل کرده باشه تا بدونه بعضی از نکات اخلاقی یا نکات توحیدی شو. چیکار کنیم؟ این کتاب 3 بخش کلی یا 4 بخش کلی داره. بخشیش مباحث عمیق اعتقادی توحیدی قامز پرمحتواست. این برای محققین تراز 1ه. این حتما تدریس لازم داره. هر جا داشتن یه خطبه رو میخوندن دیدن خیلی سخته بدونن اون فعلا مال ما نیست، رد شن از روش. چون کتاب عرض کردم تنظیم نیست که بگه از آسون میریم به سخت. یه بخش های مباحث اخلاقیه که اینم حتما استاد اخلاق میخواد. پس یه بخشش عقائده، یه بخشش اخلاقه. این تو هر 3 بخش خطبه ها و نامه ها و کلمات هست. یه بخشش هم برخی از علومه که راجب علوم مختلفه، قسمت اعظمش که شاید بیش از نیمی از نهج البلاغه است و بسیار مهمه، نکات تاریخی کتاب نهج البلاغه است. یعنی امیرالمومنین به عنوان حاکم سخنرانی کرده، به عنوان حاکم نامه نوشته، عزل کرده، نصب کرده، عزل رو توضیح داده.